بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل هفتم، حالا اونچرا که ازش گذشت بیشتر بحث اخباس و احداث بود، دید که چون خبث رو به لحاظ باطنی بر رذایل خلقیه تطبیق کرده و حدث رو، احداث رو، بر انیت و انانیت نفس انسانی، و باعثی رو مطرح کردن. خب برخیشون خیلی مهم بود که در جلسه قبل هم گذشت. در ادامه اولین نکته ای رو که یادآور میشن این استش که ایشون میفرمان تا، حالا در جلسه قبل، آخر جلسه قبل فرمودن تا ارجاس و اخباس برطرف نشه، احداث برطرف نمیشه. الان میفرمان تا احداث برطرف نشه، حق در نفس انسان تجلی نمیکنه. یعنی تا انیت و انانیت باقیه، حق جلوه نمی کنه. یعنی تا بت هست در این کعبه دل، تا بت هست اونجا خدا حضور نداره. این مطلب رو متذکر میشن و بعد یک استدراکی دارن. استدراکشون توجه به اون بحثی است که تو عرفان مطرح است که سالکان دو جور هستند، بعضیشون مجذوب سالکان و برخی هم سالک مجذوب هستند. بیانی که هست امام فرمودن با سالکان مجذوب منطبق میشه، یعنی سلوک دارن، رفع نیت و انانیت میکنن و بعد جذبات میاد. حضرت امام میخوان تو این استدراک اینو توضیح بدن که خب پس مجذوبان سالک چیه؟ تو این استدلال هم بله، ممکنه که در برخی از موارد به لحاظ سابقه حسنا، سابقه حسنا اشاره به اونهایی شریفه بره منم کاملی الازین سبقت من الحسنا، نمیدونم یادتون هستش که فکر کنم آیه اینجوری باشه، الازین سبقت من الحسنا. این آیه رو هم کام چیزش یادم نمیاد، اواخر یکی از این سوره های اول قرآنه. بله افساسیتون، بله بله این داره. این نکته خیلی مهم است، این سابقه حسنا چیه؟ انسانی که سابقه حسنا دارن، خب اینا هرگز در واقع به طرف جهنم نمیرند و کذا اینا. امام میفرماد اونایی که سابقه حسنا دارن، حالا به تعبیری تناسب های ذاتیه دارن، از نسل های قبل به اونها رسیده، اونها بله، اونها ممکنه که هنوز جبل انیت و انانیتشون مندک نشده، جذبه های توحیدی بیاد. منتها این جذبه های توحیدی برای این استش که شخص رو به سلوک وادار. از مجموع فرمایش امام این برمیاد و اینم درست هم هست که اصل این نیست، اصل همون سالک مجذوبه، اصل همون سالک مجذوبه، این فضای عمومی همون سالکان مجذوبن، باید برن به سمت این که غیر حق از این سینه خالی بشه تا حق در اینجا بنشینه. تا خب میدونیم که این بحث یک حالت زو مراتب داره و باید خود آیون هم تذکر دادن و زو مراتب داره. بله هر مرتبه از انیت و انانیت که میره، خب نمیتونه این فضای نفس خالی باشه، در اون فضا حق خواهی و حق جویی به جاش می نشینه. این کمی تحلیل های مهمی هم پشت سرش مطرح هست، چون در بد و هم مثلا در برخی از مباحث گفته میشه که خداوند میگه من خیر شریک هستم، یعنی اگه کسی منو با غیر من شریک بکنه، من شریک خوبی هستم، همه رو واگذار بهش میکنم. که مالی او باشه در بحث ریا و شرک و اینها، تو این بحث باید خیلی مراقبت داشت. خب ما میدونیم که اون توهی شدن کامل از غیر حق، خب این در مراتب خیلی بالا اتفاق میافته. این با اون بحثو چجوری باید جمع جور بشه، این نکته ها رو باید کنار همدیگه انسان حفظ بکنه. کنار یک دیگر باید در واقع من اینجور برداشت میکنم، حالا شما روش تحمل داشته باشید، برداشت بنده این استش که مسئله روی غلبه جنبه غیر یا جنبه الهیته. اگر جنبه غیر ترجیح داشته باشه، کفه ترازو به اون سمت میره، یعنی به این معنا که حق سبحانه و تعالی بقیه رو واگذار میکنه، بقیه رو واگذار میکنه. اما اگر کفه ترازو به سمت حق باشه، شخص واقعا در حال مجاهده است، واقعا صادقانه در این راه است، ولی خب نفس است، یعنی قیلی ویلی های نفس و مشکلات نفس و اینا که کار آسونی نیستش، یعنی تمام مسائل دین و دیانت و بزرگان و همه اینها در این مسیر هستن. خب کسی که این جنبهش بچربه، این رو باید بگیم که در واقع خداوند متعال جز به اون دسته قبلی حسابش نمی کنه. هر مقدار که از انیت و انانیتش کاسته میشه، همون مقدار حق پوشش میده، برکت میده، حق خودش رو در دل انسان توسعه میده، و تا اینکه برسه به مثلا مقام اخلاص کامل که دیگه هیچ انیت و انانیت درش باقی نمونه. یعنی چیزی که جمعی که به نظرم میرسه به لحاظ همین مباحث سلوکی، اینو فکر میکنم اینجوری باید باشه. یعنی عبارت نگاه کنید، میگه تا سالک را، این نتیجه اون بحث قبله که تا سالک را بقایایی از انانیت است، تجلی حق بر سر او نگردد. خیلی واضحه، تا وقتی جبل انیت و انانیت هست، تا وقتی بت در نفس هست، خب اونجا جای نور الهی نیستش. ولی گاهی شود، این بلی استدراک همین بحثه که پس چی اون بحث مجذوبان سالک چیه؟ ولی گاهی شود که به مقتضای سبق رحمت، سبق رحمت به همون سابقه در واقع حسنا اشاره داره که در صفحه بعدم اسم همین سابقه حسنا رو میاره، الذین سبقت من الحسنا، این آیه شریفه. خیلی خوب، ولی گاهی شود که به مقتضای سبق رحمت و غلبه جنبه یلاللهی دستگیری غیبی از سالک شود. غلبه جنبه یلاللهی، این رو هم به لحاظ نسل‌های قبل میتونید مثال بزنید که مجذوب سالک درست بشه، هم به لحاظ اگر مثلا این نکته هم هست که مثلا درستی که الان مخلوطی از حق و باطل درش هست، ولی خب گاهی از اوقات میبینید که جنبه خداخواهی انسان خیلی میچربه، در این لحظات چه بسا جذبه هایی بیاد که اون بقایای انیت و انانیتش رو بسوزونه، گرچه این دوام نداره، یعنی گرچه این غلبه جانب یل الحقی در او غلب حال ملکه نیست، ولی همین حال چه بسا موجب تجلی حضرت حق بشه. دقت کنید که حضرت امام چی چیزی میخواد حل کنه تو این وسط. درسته که امام خیلی ممکن منظم نگفته باشه، ولی آدم اگر عباراتش رو پیگیری بکنه متوجه میشه گام به گام چه چیزی ایشون داره مثلا بله هم دو صفحه بعد داره، تو صفحه بعد این رو داره از ما میشه صفحه بعد. بله نه نه، این سابقه در واقع به معنای سابقه حسناست که دیگه از عذاب و اینها دور میشن، این تو صفحه بعد چون داره، این قرینه واضح است اینجا و این به درد اینجا میخوره. اون سابقه رحمت بر غضب اون مال معاله، توجه کردید؟ اون یه داستان دیگه داره. این سابقه رحمت دیگه باعث میشه زمینه نیست، طرف هنوز قلبش مثلا منیت هست ولی خداوند برش تجلی میکنه، این به لحاظ سابقه رحمت، سابقه حسنا هست، داره ادامه داره. نه پیش می این اینا ما انواعی داریم، یک این تقسیمی که میگم میگم مجذوب سالک، سالک مجذوب، این دستبندی کلیه. بله یه قبض و بسط داریم برای سالکان، قبض بسط، قبض بسط، اون یه داستان دیگه است. یه داستان اینه که نه اصلا افرادی هستن اصلا اهل سلوک نیستن، ولی عجیب جانشون آماده است. این همین مثل اینکه یک جرقه میخواد که شعله بگیره. این به خاطر همون سابقه حسنا هست، به خاطر نسل های سابق هست، ممکن هم کارهایی هم مثلا کرده باشه این وسط، اینها اینجوری این تقسیم راجع به ایناست. برخی نه، مثلا فرض کنید که تو خانواده مذهبی بوده، بعدش هم توی فضاهای قرار گرفته، حرفای شنیده، هی داره دست به کار میشه، تحریک شده، حرفی از بزرگان زده میشه، توجه کردید؟ این سالکه و بعد یواش یواش میخواد جز این هست. بله، حالت تنوعیش که مثلا ترکیبی از این دوتا حالت باشه که همون بیشتر به حالت قبض و بسط و اینها میمونه، اونم در واقع در افراد وجود داره. ولی به نحو کلی هم سالکان دو دست هستن که غلبه هم با سالکان مجذوبه. یعنی اصل عمومی در میان انسانها و مردم این هستش که به سلوک میفتند و بعد جذب هستش. لذا عرفان عملی این حالت عمومیه. بله، داریم کسانی رو که بدون عرفان عملی هم برسند و فضاهایی براشون باز بشه. در صورت این سابقه نه نه اون نه اون نه اون منظور نیست. نه اون دایی های اون در همه هست، توجه کردید؟ اون هیچ، اون اصلا نباشه که اصلا کس راه نمیافته، درسته؟ این منظور از مجذوب این سالک، مثلا فرض کنید که در انبیا، فرض کنید که حضرت عیسی علیه السلام، امثال اینا رو میگن اینا مجذوب سالکن. ولی مثل فرض کنید رسول گرامی اسلام، خب مثلا عبادت کرده، ریاضت کشیده، اونا هست، اون کشش های اولیه هست، اون اصلا هیچی نباشه که اصلا امکان پذیر نیست. بالاخره شغلی باید باشه که سلوک انسان بکنه. نه، جذبه به معنی رسیدن بارقه های الهی خاص، توجه کردید؟ یعنی مثلا بر فرض مثال براش سرقه پیش بیاد، براش مثلا حوادث ویژه قلبی و عرفانی پیش بیاد، توجه کردید؟ زیاد تناسب ها هست. اینا ما خودمون که بوی از اینا نبردیم، ولی گذارت افراد بعضی وقت یه توهماتی دارن، میان حالاتشون رو میگن، آدم تعجب میکنه. مثلا یه چیزایی که اصلا گاهی از اوقات به نحو متعارف اینجوری نباید باشه، ولی هست، خیلی راحت براش این مسائل مثلا به وجود میاد. این نشون میده که بستر و زمینه یه جوری ویژه آماده است. بله، و غلبه جنبه یعنی دستگیری غیبی از سالک شود و با جذبه الهیه بقایایی اگر از انانیت مانده بسوزد و شاید در کیفیت تجلی حق برای جبل و امام رو نگاه بفرمایید، این ذوق‌های عرف، ذوق ورزی های عرفانی که ایشون داره، و شاید در کیفیت تجلی حق برای جبل و مندک نمودن آن و صعق حضرت موسی اشارتی به آن چه ذکر شد باشد. یعنی این بحثی که از موسی، داستان از موسی و بعد اون تجلی که بر جبل شد و اینا، این بعد سرق دست داد بهش، یعنی هنوز چیزایی باقی مونده با اون تجلی با دست حضرت موسی گرفته بشه، درسته؟ یعنی یعنی جذبه پیش از این که بالکل انیت و انانیت بره میاد و او رو مثلا متلاشی میکنه، اون انیت و انانیتش رو متلاشی میکنه. و شاید در کیفیت، یک احتیاطی هم از امام همیشه داره، توجه دارید؟ تو این بحث همیشه شاید گویا این احتیاط رو هم همیشه میبرزه. و شاید در کیفیت تجلی حق برای جبل و مندک نمودن آن و سرق حضرت موسی اشارتی به آن جزء شد باشد. و بین سالک مجذوب و مجذوب سالک نیز این فرق است. این یعنی این انگیزه شده که امام این استدراک رو داشته باشه، این نکته که عرفا گفتن. و این خود این بیان امام هم جالبه که اصل رو بر اون قرار داد و فرع رو این قرار داد. اصل این هستش که سلوک بشود تا جذب بشه. بله، این اتفاقات هم البته میافته، منکرش نیستیم که چه بسا فرض کنید که جذبه های رخ میده، تا حدودی را باز میشه، کوههای امنیت و انانیت برخیشون متلاشی میشه، بعد انسان وارد مسیر سلوک میشه. و اهل حقیقت، یه بحثی رو که من اینجا جدا کردم، اینجا یه بحثی رو هست امام مطرح میفرمان به لحاظ مباحث نظری سلوک خیلی مهمه. برای دوستان واضح هست، ولی خود بیان امام و نوع ورود و خروجش هم جالبه. و اون هستش که هست امام در اینجا بحثی رو مطرح میفرمان اگر سالکان به این بحث توجه نکنن، این در واقع یک خطای بزرگ هستش و غفلت از این معنا به هیچ وجه جایز نیست. حالا چجور ایشون این مطلبی رو که الان مطرح میکنیم پیوند میده به این بحثمون، انشالله عرض خواهم کرد. این در واقع متفرع بر این که باید انیت و انانیت بالکل از انسان بره، پس امام داره این اصل رو مطرح میفرماد. میفرماد تو مباحث سلوکی بعضی ها جنبه افراد رفتن، بعضی جنبه تفرید رفتن. جنبه افراد از آن جهله صوفیه هستش که اینها اومدن اساساً گفتن هرچی مهمه مسئله باطن و عبادات قلبیه است، بحث ظاهر و عبادات غالبیه اینا ارزشی نداره، اینا برای عموم مردم و عوام و امثال اینها هستش. این بحثایی که گاهی آدم میشنوه راجع به بحث ترک تکلیف و امثال اینها که البته در جای خودش باید بگیری جدی بشه، ابعاد متعدد داره، همین بحث ها که اصلا ارزش اینها نداره، اونی که مهمه فقط جنبه باطن. این جنبه افراد. جنبه تفرید چیه؟ جنبه تفرید هم یه اسم قشنگیشو میذاره غفله اهل ظاهر، یعنی اون ور اگر جهله اهل تصوفه، این ور غفله اهل ظاهره. غفله اهل ظاهر اونایی هستن که میگن آقا اصلا هر چی هست این همین ظاهره، اصلا باطنی در کار نیست، ریاضتی در کار نیست، عشق و امثال اینها و تحولات باطنی و بعد این حرفا چیه، نمیدونم جذبات و واردات و روحانیات و رسیدنها و اینا اصلا چه معنایی داره، بالکل اینا رو منکر میشن. توجه کردید؟ و اینا هم کم نیستن، زیاد هستن که انگیزه های متعددی در این روند خودشون دارن. حسن امام میفرماد که هر دو طائفه بر انحرافن، یعنی هم اونی رو که ظاهر رو رها کرده و باطن رو فقط چسبیده و هم اونی رو که باطن رو رها کرده فقط ظاهر رو چسبیده. حقیقت صراط مستقیم، حقیقت صراط مستقیم این استش که انسان ظاهرن و باطنن باید مطیع پروردگار باشه. این پیوندش با بحث اینجاست. کلمات زیادیشو میفهم، من توضیح میدم لابلا. یک راه ویژه ای امام رفته برای اینکه چرا باید ولو انسان به اوج عظمت عرفانی هم رسید باید مسائل و عبادات غالبیه رو حفظ بکنه. چرا؟ چرا باید اینجوری باشه؟ از اون طرف اون غفله اهل ظاهر فقط به ظاهر چسبیدن، اون مراتب عظیمی از عبودیت مال قلب و بالاتر از قلبه، اونا رو رها کردن. چون همه اینا از انیت و انانیت برمیخیزه. اگر انیت و انانیت بره، یک سر انسان به جمیع مراتبش باید عبد بشه، به جمیع مراتبش باید مظهر بروز حق سبحانه و تعالی و مشیت و اراده او قرار بگیره. و بعد یه توضیحات داره میفرماد که هم این کسانی روی که ظاهر رو رها کردن فقط باطن چسبیدن اهل تهدید هستن، تهدید با یعنی محدود میکنن کار رو، هم اونایی رو که به ظاهر چسبیدن و باطن راهی اینا هم اهل تغییرن. و شخصی که وارد وادی عرفان شد باید هم از تهدید جهله اهل تصوف خارج بشه، هم از تغییر غفله اهل ظاهر رها بشه. یعنی چی؟ یعنی عبودیت باید منصرح باشه در کل مراتب وجود او. حالا یه تبیینی داره این بحث رو بفهمید اگر یادتون باشه، ما تو همین برخی از نوشته اینا هم از مرحوم کاشانی و عبدالرزاق کاشانی اینا آوردیم و دیگران هم مطرح کردن که چرا انسان باید این عبادات رو داشته باشه. خب یه بحث این هستش که این عبادات رو باید داشته باشه برای اینکه برسه به اون حقایق که اینجا میگیم شریعت، از شریعت این راه نماز و روزه و عبادات و اینا برای این هستش که به اون، چون رسیدن به اون بواطن اثر ایناست، اگر شما میخواید به اونا برسید باید از این راه باشه. این یک اشتباهی که خیلی ها کردن همینجاست که وقتی خب رسیدین دیگه تمام، مثل ملا عبدالرزاق کاشانی و دیگران گفتن بابا اینی که علت محدثه هست، علت مبقیه هم هست، یعنی حافظ اون مقامات هم هست. و توضیح داره در جای خودش که بیان خیلی قشنگیه که مثلا شما عبادات رو نمیتونی رها بکنی، چون عبادات مثل نقش علت داره برای اونا، چنانچه اونا رو ایجاد کرده باید برای حفظ اونا هم باید اینا رو داشته باشید. شما امام یه بیان دیگه داره و اون بیان امام این است که اصلا کسانی رو که به مراتب عالی توحیدی رسیدن میخوان باطن را در ظاهر جلوه بدن، اصلا یه چیز دیگه است. اصلا این میتونه فرض کنیم که منطقی باشه برای کمل در عبادات، چون که مثلا دارین در روایات حبن داره، اهلن داره، اون بحثایی که شکوغن داره اینا رو داره، اگه دقت کنید همین بیان امامه، شکوغن و همچنین رو نگاه بکنید، یعنی اون باطن توحیدی باید در تمام مراحل وجود انسان از جمله بدن و ظاهر هم باشه. و این معنا نداره که مثلا برفرض من به قله توحید رسیدم در ظاهر بخوام تمرد بکنم، حقیقت توحیدی یک تایی رو نشون نده، یعنی هر یکی از این اعضا و جوارح به اختیار خودش بخواد تمرد داشته باشه، این معلوم میشه اون حقیقت اینجا جلوه نکرده. عارف دنبال این است که اگر به توحید رسید این توحید را منتشر بکند در سرتاسر وجود خودش و بلکه چی؟ بیش از اون در خارج از خودش، که خود از امام هم مظهر همین معنا هستش در واقع، میخواد بسط بده، توحید باید بسط پیدا بکنه در عوالم اعتباری، چون در عالم تکوینی که خودش پیاده هست، در عوالم اعتباری که تحت اختیار انسانه، انسان موحد میاد حقیقت توحید دریافت کرده را در این عالم اعتبار و جل که عالم اختیار انسانیه بسط باید بده.
این در واقع روی شرطش اصلا کلن از اون طرف میره از توحید شروع میکنه. اینا مثلا توحید شما نقش رو بکنی و توضیح بده چرا اینو میخوام و مثلا چرا تو مثلا جاهل
رو توحید رو بس بدم چی هست دیگر آن خدرتی میهایی به سادگی بس بدم. من امام خیلی طبیعی جالبی داره، میگه که من این حرفایی که آیین عرفا زدن قبول دارم که این حقایق برای رسیدن به توحیده، حتی حفظ اینجا نگفته ولی حتی برای حفظ اوناست، ولی برای کسانی که به اون مراتب رسیدن حالا چه مصحح و مبرری وجود داره که باز رعایت جنبه ظاهر رو بکنن، چه نکته وجود داره؟ میگه اون بست توحید در همه مراتب، بله اون تحلیل ها مثلا تحلیل اول دیگه از بین میره چون به اونجا رسیده، حالا تحلیل دوم میمونه، امام تذکر نه تحلیل دوم ها. چرا باید بازم این ظاهر حفظ بشه؟ به خاطر این وقتی توحیدی شدم، مگه میسازه با بروز امنیت و انانیت در یک مرحله از وجود من؟ و امام خیلی یعنی پیوند این بحث با اون قبلی روشن نگرده، آدم میفهمه چرا امام این رو آورد اینجا، یعنی غلیظش کردم، این مقدار غلیظ نیست در عبارت، که چرا این بحث مثلا فرموده بعضی افراد کردن بعضی تفرید کردن و بلکه انسان با توحید در همه مراتب، این برای اونی که انیت و انانیت اگر باشه توحید معنا نداره، عارف در پی بسط توحید در همه در واقع اعضا و جواره، و این یک منطقی است برای کمل، برای حفظ عبودیت در چشم، در گوش، در دست، در پا، در عبادات و امثال اینها. اول اینجوری، بله، این اول از ظاهر شروع میکنه به باطنش اصلاح و تعمیر میکنه، وقتی باطن اصلاح و تعمیر شد اینجا عرفا میگن اگر از ظاهر غافل بشه، عرفا میگن که اگر ظاهر غافل بشه باطن خراب میشه، توجه کردین اون باطنی که به دست آورد باید مرتب به ظاهر بپردازه که باطن محفوظ بشه. امام میفرماد که یک منطق دیگه وجود داره و اون منطق دیگه این است که کسی که به توحید رسیده معنا نداره که مراتبی از وجود خودش رو از بندگی حق خالی بکنه، توجه کردین متغیرات توحید میخواد همه جا بست بده، پس اون بر میگرده چیکار میکنه؟ با منطق توحیدی عبادت میکنه، یعنی میگه که مثلا این دست و پا و اینها این باید در بلحاظ بعد ظاهریش هم تجلی بده که من بندم و هیچم و خدا همه کار هست، همه چیز هست. اینطوری سفر چقدر هم یاد که عرض کردم بحث سفر اول دو و سوم و چهارم، این باید موضوع باشیم که به چه سبکی، حالا سبکی که خود آیین عرفا مطرح میکنن طبیعتا در سفر سوم و چهارم هست، ولی یک نکته هم یادم هست قبلا گفتم که آیا به حسب انسان ها اسفار اربعه متفاوته؟ من خودم به این خیلی مایلم، یعنی به لحاظ عین ثابت انسانی به هر انسان ظرفیت های خاصی داره، در عین یک وحدتی که همه انسان ها دارن ولی یک ظرفیت خاصی داره، به لحاظ ظرفیت او باید اسفار اربعه بسته بشه، توجه کردید؟ به لحاظ بستر او باید اسفار چهارگانه باید بسته بشه. این رو اگر مطرح بکنیم خب یک کمی فضا مبسوط میشه و میتونیم بحث های دیگری هم داشته باشیم و فضاهای رو باز کنیم. بله، یعنی اصلا ظرفیت این که مثلا ممکنه که آخرین حد سفر او یک اسم از اسمای زیر مجموعه فرض کنید که اسم علیم باشه یا اسم قدیر باشه، سقف نهایی ظرفیت او همونجاست. خب چون این شخصی وقتی به اون اسم رسید دیگه پایان سفر اولش و باید آرام آرام وارد سفر دوم و سوم و چهارم میشه. من البته هنوز تصریحی از این آیون ندیدم که اینجور بخوان تبیین بکنم، ولی شما هم ذهنتون باشه ببینید که چون این متنی چون جای یه گوشه یه چیزی تعبیر خیلی خوبه، اگر مستند بشه به کلمات اینا خب خیلی بهتر خواهد بود. این فرض کنید که این سفر اول رو که داره میره، سفر دوم، سفر سوم، سفر چهارم، به لحاظ فضای عرفانی اصلی همون سبکی هست، یعنی باید بره تا کجا؟ مثلا واحدیت، احدیت و بعد برگرده بیاد اینجا، درسته؟ حالا میخوام بگیم راجبش انسان ها چی؟ این تک تک انسان ها اون درسته، این که به صورت حلقوی مرتب داره سیر میکنه، اون یه داستان سرجا خودش، ولی آیا همین حلقوی داره سیر میکنه مثلا باید لقاء الله به معنای که عرفا میگن اتفاق بیفته تا بعد سفر در اسماء و صفات حق داشته باشه و بعد سفر سوم و سفر چهارم اینجوری پیش بیاد، یا اینکه نه مثلا من احساس میکنم باید اینجوری باشه، یعنی بحث به بحثایی که ندارن باید اینجوری باشه که مثلا سقف نهایی اوج این انسان این اسم جزئیه، این به معنی اینکه محو در این اسم جزئی حق شد دیگه سفر اولش پایان پذیرفته. این اگه پیدا بکنیم همین، یعنی نه این رو دارن، بله این رو دارن که مثلا میگن که شروع ما از اسم خاصه، یعنی ما از یک اسم خاص شروع کردیم و پایان ما هم به همون اسمه، یعنی قواعد این رو اختزا میکنه. اگر من یک متن میام مثلا از این کلمات این آیون میدیدم که اینو تصریح میکردن و خیلی برای ما جالب بود، به نظرم قواعد اختزای این رو داره، بستر اختزای این معنا رو داره، بله یک استانداردی داره، یه حد نصابی داره. مثلا این اگه این کار رو بکنیم تو بحثای مباحثی که حالا گرگوی ما دنبالش هستیم، بحثای همین بست توحید در اجتماع ما، اینا خیلی آسان‌تر خواهد شد که چجور توسعه بود، چون بعضی وقت میبینید برای اساس همین نکته اصلا بسیاری از مباحث تبلیغ و اینا دور میشن، میگن تبلیغ معنا نداره برای ما، حتی بسیاری از فضاهای مثلا همین سلوکی و اینها، یعنی شما که اصلا نپخته هستی و اینها چه معنایی میتونه داشته باشه، یا بحثای حادتر حضور اجتماعی رو منع میکنن به طور کل. اگه این معنا تثبیت بشه خب یک کمی این فضا بازتر خواهد شد برای تحلیل های قوی تر و بهتر. نه حلقه چهار تا برای گذر از هر مرحله هست، بل بستش میده، این رو در واقع داری بس میده میای بالا، اصلا بالا نمیره، این تو اینجا درست نه بس اینجا این که به شما داده شده اگر مشروط باشه، فرض کنید مثلا اینا میگن که مشروط استش بست های اجتماعی پیرامونیش به این که شخص از خودش فانی بشه مطلقا و حق در او جلوه بکنه، یعنی درسته این بست دادن ها هست ولی این بستش گاهی در درون خودش مقید به یک شرایطیه. اگه اون حرف رو اونا بزنن مثلا میگن و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی تا شما عبد نشی نمیتونی رسول بشی و عبده خیلی کار سخت میکنه. نه تو مرحله اول این درسته، تو اینجا این تو اینجا درسته، ولی سفر چهارم که میگه این سفر چهارم یعنی چی؟ مثلا شما یاد گرفتی که نماز شب اینجوریه، نماز شب بخون پیاده بکن، توجه کردید؟ اما بحث حضور اجتماعی نیستش، توجه کردید؟ یعنی شما وقتی میخوای دخالت در غیر بکنی، مربی غیر میخوای بشی، میتونن اونجوری بگن مربی غیر بشی، باید یک مثلا بر فرض مثال بالکل این حلقه ها رو طی کرده باشی، حلقه طی کرده باشی تا بعد بتونی از اون حلقه نهایی بیای پایین و بتونی مثلا دست تعلیم و تعلم داشته باشی و بگیری. این کاری که سخت میکنه. حالا نیاز نبود که ما مثلا این مقدار هم واضح بکنیم این مسئله رو، توجه کردید؟ چون همه مقدار خودمون مشکلات هست، اینم اضافه بشه خودش درد سرای بیشتر خواهد شد. اگر اون فضا ترسیم بشه که مثلا اسم خاص که دیگه سقف تمام شد، کار تو تمام شد، ولی یه استاندارد البته میخواد. نه علیم نه، مثلا بفرض باید به توی مثلا صدنه اسم علیم اون اسمی که خاص او بوده. حالا اینم جای اینم بله مشکلات هست توجه که مون تا خب مثل کاشانی و اینا میدونید که بحثا رو تا عالم عقل پیش بردن، توجه کردید؟ مثل بحث ورود به این ثابت رو هم ندارم. قیصری هم تو مقدمش یه بحثایی داره راجع به وصول به این ثابت، که وصول به این ثابت همش به معنای دخول در تعین ثانیه یا مدل‌های دیگه هم وجود داره، میشه این از جمع اینها استفاده هایی کرد، توجه کردید؟ بله اونم خوبه، یعنی همونم که به شکل حلقوی که مطرح میشه، چه بسا بگیم یک شخص تحت تدبیر یک عبد کامل بیاد
حتی سفر چهار رو میتونی دستگیری کنه بالا بیاره، نه که فقط بیاد زاهده اون سفر چندون بود، سفر سفر بود
خواه
سفر چهار رو میشینه که دستگیری
بله.
دستگیری نکنه آدم نمیتونه رو بیاره.
نه عرض کردم ممکنه که اصلا بحث دخالت اجتماعی مشروط باشه به طی مثلا مقاماتی که بندگیش کامل میشه، این هیچ مشکل نداره. شما این قوس که دارید اون بحث به علمی است که به شما داره داده میشه، همون مقدار علمی که شما به شما داده میشه. اگر این علم به معنی دخالت در امور باشه نه خراب میکنید شما، توجه کردید؟ این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. مگه اینکه باز بگیم مثل بحث مثل مربی معزون، توجه کردید؟ این بحث هم داریم، خود آیون هم مطرح کردن، یه زمان قاضی معزون اینا میگن، اونجا داریم مربی معزون، یعنی اذن داره از طرف ولی الله که بیاد دستگیری بکنه، در واقع این میشه جزء خدمه او و چون تحت تربیت او هستش، اون عبودیت او در واقع اون بالایی عبودیت او تأمین کننده عبودیت این شخصه و کنترل میکنه، از انیت و انانیت رو باز میداره و همسار اینا. این یک کمی باز بحث رو آسان تر خواهد کرد. و اهل حقیقت از آنچه ذکر شد پی میبرند به یک نکته دانستنی و مطلب مهم که جهل به آن سرمنشه بسیاری از زلالت ها و غوایت ها و بازماندن از راه حق است و بر هیچ طالب حق جهل آن روان نباشد و غفلت از آن جایز نیست، و آن این است که شخص سالک و طالب حق باید خود را از افراد تفرید بعضی از جهله اهل تصوف و بعضی غفله اهل ظاهر، تعبیر قشنگی، مبرا کند تا سیر الالله برای او ممکن شود. چه بعضی از آن طایفه را عقیده بر آن است که علم و عمل ظاهری غالبی یعنی بدنی حشو است و برای جهال و عوام است. حالا بعضی که خیلی مثلا همین، حالا این دیگه اصلا قابل اعتنا نیستن، بعضی که یه مقدار بالاتر هم میگن بعد از رسیدن دیگه به درد نمیخوره، توجه کردید؟ این رو دارن مثلا. و اما کسانی که اهل سر و حقیقتن و اصحاب قلوبن و ارباب سابقه حسنا هستند احتیاج به این اعمال ندارند و اعمال غالبیه برای حصول حقایق قلبیه و وصول به مقصد است. این الان مفهومه امام میفرمان و اعمال غالبیه برای حصول حقایق قلبیه و وصول مقصد، و چون سالک به مقصد میرسد پرداختن به مقدمات طبیعی است، یعنی دور کردن خود است، و اشتغال به کسرات حجاب است. حالا نماز بخونه 17 چند رکعت مثلا 11 رکعت این و نمیدونم چند رکعت اونجا چیکار بکنه، اینا بکنه، نه کسرات باید رهاشون کنه. و طایفه دوم در مقابل این دسته قیام نمودند و در جانب تفریط افتادند و انکار، اینم جالب ها، در مقابل این، یعنی این افراط ها باعث اون تفریط ها شده از یک بلاز جنبه اجتماعی و اینا، این مخالفت های شدید موجبش اون افراط های شدیدی بود که این ور صورت گرفته، و طایفه دوم در مقابل این دسته قیام نمودن و در جانب تفرید افتادن و انکار کلیه مقامات معنوی و اسرار الهیه را نمودن و جز محض ظاهر و صورت و قشر دیگر امور را به کلی منکر شدن و به تخیلات و اوهام نسبت دادن. اینا توهمات تخیلات، و این دو طایفه لازال کشمکش و مجادله و مخاصمه بوده. درسته؟ ما شما چی داره؟ لازال در کشمکش، نه؟ در کشمکش و مجادله مخاصمه بوده و هر یک دیگری را برخلاف شریعت می دانستن. اونا میگفتن شما بهر شاید، این شما بهر شاید هست. و حق آن است که هر دو طایفه قدری از حد تجاوز نمودند و افراط و تفریط کردند. ما در رساله سر و صلات در این موضوع اشاره نمودیم و در این مقام نیز حد اعتدال را که صراط مستقیم است می نمایانیم که توضیح می فهمم. باید دانست اینجا، باید دانست که مناسک سوریه و عبادات غالبیه نه فقط برای حصول ملکات کامله روحانیه و حقایق قلبیه است، بلکه آن یکی از ثمرات آن است. یعنی اینکه انسان از ظاهر برسه و چیز کمالات باطنی برسه یک ثمره شه. یه ثمره دیگه شو امام اینجا نفرمود و اون حفظ اون مقاماته که در مثل کلام کاشانی مینا هست. لکن خود سید حیدر آملی هم خیلی روش تاکید میکنه جنبه حفظ رو، جنبه حفظ رو. لکن نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب کلیه عبادات سرایت دادن معارف الهیه است از باطن به ظاهر و از سر به علن، و چنانچه نعمت رحمت رحمانیه بلکه رحیمیه منبسط بر تمام نشاعات قلبی و غالبی انسانیه است. ببینید میگه که پس اهل معرفت چیکار میخوان بکنن؟ کلیه عبادات وجهش چیه، منطقش چیه؟ سرایت دادن توحید است از باطن به ظاهر، سرایت دادن معارف الهی است از باطن به ظاهر و از سر به علن، و چنانچه نعمت رحمت، یعنی همون جوری که نعمت خدا تمام وجود ما رو فرا گرفته، بندگی خدا هم با تمام وجود ما رو فرا بگیره، و چنانچه نعمت رحمت رحمانیه بلکه رحیمیه منبسط بر تمام نشاعات قلبیه و غالبیه انسان است، یعنی از باطن تا ظاهر، و هر یک از مراتب را حظی است از نعم جامعه الهیه از باطن تا ظاهر، هر یک را حظ و نصیبی است از ثنای حق و شکر نعمت رحمانی و رحیمی واجب مطلق، و تا از نشأه سوریه دنیاوی نفس را حظی است، و تا از یعنی تا نمرده، و تا از نشأه سوریه دنیاوی نفس را حظی است و از حیات ملکی نصیبی است، بساط کثرت به کلی برچیده نشود. اینجوری نیستش که بالکل به وحدت منجر بشه، نه، و حضور طبیعت مرتفع نگردد، از طبیعت هنوز هست، و لذا با توحید رو در این مرحله طبیعت هم گسترش بده، و سالک الالله چنانچه قلب را نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و ملک طبیعت را نباید. حالا این بحث همون فؤاد و قلب و صدر و پایین‌تر از صدره، حالا اگر اشتباه نکنم فؤاد و قلب و صدر یک حقیقه، یعنی اون حقیقت قلبه، منتها جنبه یل الحقی قلب فؤاده، جنبه یل الخلقی قلب صدره که سینه و اینا باشه، بعدش مراحل پایین تر مثل تکسرات خیالی و بعدش هم مباحث حسی پیش میاد. یعنی قلب داره تو فکر کنم مقدمه شرح مناظر سارین کاشانی اینجا داره، فؤاد جانب روبه بالای قلبه، صدر جانب روبه پایینه در واقع قلب هستش، که در آیات قرآن همه اومده، قلب اومده، صدر اومده، فؤاد اومده، همه اینا اومده. خب میفرماد که بله، و سالک الالله چنانچه قلب رو نباید به غیر حق مشغول کند، صدر و خیال و ملک طبیعت را، صدر یعنی جنبه پایینش، بعدش خیال، بعدش ملک یعنی بدن، طبیعت را نباید در غیر حق صرف کند، تا توحید و تقدیس را، این کلمه را نگاه کنید، توحید و تقدیس را در تمام نشاعات قدم راسخ باشد. همه نشاعات این را بست بده، و اگر جذبه روحی را در ملک طبیعت نتیجه جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، از انانیت نفس بقایای مونده به اون بحث پیوند میده که اگر کسی رها کنه این عبادات رو، پس معلوم میشه که انانیت در این مرحله در واقع وجود داره، حاصل شود از انانیت نفس. مثلا الان ما تمردهایی که به لحاظ ظاهر داریم اینا همه حاکی از بقیه انیت و انانیت است، این نشون میده که هنوز اون فضای بندگی و تسلیم حق بودن نیست. اگه تسلیم حق بودن باشه، توجه این خیلی واضح است، یعنی من انسان خودش رو فریب نده خیلی واضح است. بالاخره چیزی که خدا میفرماید، اگر انسان فرض کنید که مثلا برای آدم مثالی بزنه که واضح باشه، آدم خودش مثلا تجربه، مثلا این بحث امر معروف نهی از منکر، درسته شرایطی پیدا میشه آدم مثلا احساس میکنه که اینجا باید امرون از من کرد داشته باشه ولی نمیکنه. این معلومه تسلیم نیست، چون تسلیم باید کار به چیزی نداره اصلا. توجه کرده قشنگ مشیت الهی رو جاری میکنه، اصلا کار به این نداره که مثلا به چه شکل هست و اینها. البته اون چیزا رو که درسته اینا این توجیهات به هر یه چیزی به ما میشه، یه میگیم نمیشه تاثیر شد نداشته باشه یا فلانه یا خطر داره یا یه چیزی، به هر میگیم درستش میکنیم. ولی اصل این معنا یک جنبهش اینه که هنوز اون سلم محض بودن در برابر حضرت حق حاصل نشده، ولی بندگی است و بنده باید حرف ارباب رو گوش بده دیگه. بله انا این نیت و انانی خدا خواهی، نه این خودخواهی شهوت که شهوت این خودخواهی. ساعت چند شده؟ پندرمشش خواهیم یکی می سرعت بگیریم بخواهیم، این خیلی زیاد چیز شده. کجا هستیم؟ جد هستم خدمت رو، میخوام یه خورده بریم جلو. هر یک دارم بله میفرماد که و اگر جذبه روحی رو در ملک طبیعت نتیجه جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، جز تعبد و تواضع برای حق حاصل شود، از انانیت نفس بقایایی مانده و سیر سالک در جوف بیت نفس است. خیلی امام اینو تکرار میکنه که این اصلا مسافر الالله نیست، این تو خونه خودش داره دور میزنه. من هم بحث مهاجر الالله که کسی دارم تو خونه هست میگیم سفر رفته، سفر نرفته یه. ولو هی مثلا فرض کنید که کیفشو جمع کرده فلان کرده هی میره دمه در، باز برمیگرده. خب این که مسافر نیست، که مسافر باید بزنه بیرون. بله در جوف بیت نفس است نه سیر الالله و غایت. بله اون آیه شریفه چیه که بحث مهاجرت داره که من بیتهی یا من یخرج من بیتهی، اش امام شروع به اونجا داره من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله، میگه این از به هم تو بیت داره دور میزنه، تو خانه خودش داره دور میزنه. نه سیر الالله و غایت سیر الالله خالد خونه های طلبه ها کوچیک خیلی زیاد نمیشه دور زده اینها، برخی از بیت ها خوب بزرگ هست و فرم میکنه. نه سیر الالله و غایت سیر الالله آن است که طبیعت و ملک بدن را منسبق به سبغت الله کنند و غایت سیر اهل الله آن است که طبیعت و ملک بدن همش رنگ خدایی بگیره. و یکی از مراتب و بواطن حدیث شریف که فرماید، اینجا به دو تا حدیث اشاره میکنه، اهل معرفت هم به این حدیث توجه کردن که بحث رحم که طبیعت رحم رحم حساب میشه و نباید قطع رحم کرد، استفاده های فراوانی از این شده. ولی الان امام میخواد استفاده کنه که شما حظ طبیعت رو باید به جا بود. حظ طبیعت یعنی اون در واقع بندگی خدا یک کماله، این کمال ملک و طبیعت رو باید بهش داد، چرا ازش مزایقه میکنید؟ اینجوری نگاه بفرمایید این روایت و یکی از مراتب و بواطن حدیث شریف که فرماید از لسان حق تعالی شأنه، یعنی حدیث قدسی، انا الله و انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی، رحم رو من خلق کردم و اسمی از اسماء خودم براش برگزیدم که رحم، رحمت، رحمان. اینجوری فمن وصلها وصلتو، هر کسی که صله رحم بکنه چی، منم در واقع این اتصال رو برقرار میکنم. و من قطعها قطعتو، این رحم طبیعت. بعد الان این بحث رحمه، بعد خود طبیعت رو اهل معرفت به لحاظ این که مادر ما هستش از جهتی، این رو صله رحم رو لازم میدونن، یعنی رعایت جانب طبیعت و بحثایی که در همین ساختار از جنبه متعدد استفاده کردن که برخورد ما با طبیعت اینا با چجوری باشه، این میشه صله رحم. بله شاید همین، حالا ایشون اینجوری میفهمه، شاید همین قطع حالا صله رحم لازمه. صله رحم در اینجا به چیه؟ شما جنبه طبیعت و ملک و اینها چجوری باید صله رحم بکنی؟ امام اینجوری میخواد استفاده کنه که حق توحیدیشو بهش بدی، توجه کردید، این حظ توحیدی رو بهش بدی. شاید همین قطع طبیعت که ام الارواح هست از موطن اصلی باشد و وصلش، یعنی شاید منظور این باشه که شما که میگی قطع رحم یعنی این طبیعت و عالم ملک را از موطن اصلیش که عبودیت هستش قطع کنه و وصلش ارتیاز آن و ارجاع آن به موطن عبودیت باشد. و فی الحدیث ان ابی عبدالله علیه السلام قال استوصوا بعمتکم النخله، یعنی سفارش بکنید به بحث همون روایتی که داره که این درخت خرما در واقع از بقیه تینت آدم خلق شده، توجه کردید؟ و این مثلا رحم شما هستش، احترام بذارید به درخت نخل و اینا. شما همینو بگید که بالاخره میبینید که ابعاد طبیعی و عالم ملک یه جوری در واقع باید انسان حقش رو ادا بکنه، ادا کردن حق بدن این هستش که بندگی خدا بکنه، اینجوری باید استفاده کنه. ها توجه کنید، به امت کم النخله خیرن فانها خلقت من تینت آدم. و این حدیث شریف اشاره به همان رحمیت، رحمیت، رحم، رحمیت است که مذکور شد بالجمله، مذکور شد بالجمله اخراج مملکت ظاهر را از متن عبودیت و سر خود نمودن آن را. بله، از بله. و این حدیث شریف اشاره به همان رحمیت است که مذکور شد. این یه نقطه اینجا میخواد، در از این یک نقطه میخواد، چون ما هیچ این نداره است، یک نقطه میخواد. بالجمله اخراج مملکت ظاهر از موطن عبودیت و سر خود نمودن آن را از غایت جهل از مقامات اهل معرفت است و از تسویلات شیطان رژیم است که هر طایفه را به طریقی از حق تعالی باز دارد، چنانچه انکار مقامات و سد طریق معارف که قرة العین اولیای خدا علیهم السلام است و تهدید نمودن، محدود کردن شرایع الهی را به ظاهر که حظ دنیا و ملک نفس و مقام حیوانیت آن است و غفلت از اسرار و آداب باطنی عبادات که موجب تطهیر سر و تعمیر قلب و ترقی باطن است از غایت جهالت و غفلت است. هر دو طرف و هر یک از این دو طایفه از طریق سعادت و صراط مستقیم انسانیت دور و از مقامات اهل معارف محجورند. و عارف بالله و عالم به مقامات باید همه حقوق باطنیه و ظاهری رو مراعات کند و هر صاحب حقی را به حق و حظ خود برساند و از غلو و تقصیر، غلو مثلا جهله صوفیه، تقصیر غفله اهل ظاهر، افراط تفرید، خود را تطهیر کند و ازاله غزارات انکار صورت شریعت که فی الحقیقه، غزارات انکار صورت شریعت که توسط کی صورت میگیره؟ جهله، که فی الحقیقه تهدید است، و ازاله خباثت انکار باطن شریعت که غفله اهل ظاهر انجام میدن که تقیید است، و هر دو از وساوس شیطانیه و اخباس آن لعین است بنماید، یعنی خود را تطهیر، ازاله این غزارات رو بکنه از هر دو تا به پیرایه و در واقع مطلق بشه در این فضا تا طریق سیر الله و وصول به مقامات معنوی برای او آسان شود. پس یکی از بحث قشنگ هم داره ایشون، پس یکی از مراتب ازاله خبز، ازاله خبث، ازاله اوهام فاسده است. این اوهام فاسده هم در واقع مانع سلوکه، باید این اوهام فاسده بره. آه ظاهر لازم نیست، باطن چیه، اینا خیالاته، یا چیزای دیگر، یا چیزای دیگر. پس یکی از مراتب، بله؟ اخباس داره ما شما؟ پس یکی از مراتب ازاله اخباس، ازاله اوهام فاسده است که مانع از، بله؟ پس یکی از مراتب ازاله خبس، ازاله اخباس اوهام، اینجوری داره؟ که مانع از قرب الله و معراج مؤمن است و یکی از معانی و مقامات جامعیت نبوت ختمیه، بلکه دلائل بر خاتمیت. یه بحثیشون دارن که این بحث خاتمیت و جامعیت اسلام هم همین، حالا یه مقایسه دارن که همه مراتب حظوظش رو، حظوظ توحیدیش رو تبیین کرده، لذا دیگه خاتم دینه خاتمیت داره. و یکی از معانی و مقامات جامعیت، جامعیت نبوت ختمیه، بلکه دلائل بر خاتمیت آن است که در جمیع مقامات نفسیه تمام حقوق و حضوز آن را از جمیع شؤون شریعت استیفا فرموده. یعنی هر چی که لازم بود به لحاظ ابعاد شریعت گفته شده، این دیگه توحید رو به آخرین حد خودش رسونده. چنانچه در حال این جمله هم جالبه، و چنانچه یه بحثی که ایشون اینجا میفهمه اینه که همون جوری که حقیقت توحید نظری به شکلیه که در اعلا هست و بالاتر از او اعلایی نیست و در ادنا هست و پایین تر از او ادنایی نیست، همینجور هم در توحید عملی باید اینجوری باشه انسان. یعنی در توحید عملی باید حقیقت توحید در همه جا سرایت بده. نگاه کنید بیانشون رو، چنانچه در و چنانچه در معرفت شؤون ربوبیت جلت عظمتو حق را در علو اعلا و دنو ادنا به مقام جامعیت معرفی فرموده. علو اعلا یعنی اعلای اعلاست که لا اعلا من ان مثلا یا علی مثلا، و در ادنا بودن هم تو روایات داریم، همه اشاره به روایات هستش که اونقدر پایینی که از اون دیگه پایین تر منو نداره. خیلی اینش خیلی مهمه، اونش راحت تر میفهم آدم اینجوری. بعد آیاتی رو آیات و روایاتی آورده که اینو بیاره، و خیلی زیاده راه همجوری که به ذهن هست امام رسیده نوشته، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا مثلا آیه شه و الله نور و السماوات و الارض، یا روایتی که اهل تسنن نقل کردن لو دل بله دلیتم به حبل دلیتم، اینجا مال مازده، و لو دلیتم دلیتم، اونم ما دلیتم خوندیم، دلیتم یعنیش معناش چی میشه؟ بله؟ بله میدونم، یعنی خدا انسان فرو فرستاده بشه با دل بره پایین. و اینجا مال ما لو دلیتم به حبل الی الارضین السفلا لهبتم علی الله، این اگر شما در اون طبقات زمین هم بفرستن به طرف خدا دارید میرید، و اینما تولو فثم وجه الله الی غیر ذلک، الی غیر ذلک فرموده که چنانچه اینجوری هستش، فرموده که عارف به معارف الهیه و مجذوب جذبات رحمانیه را از آنها بله همین ادامه، الی غیر ذلک فرموده که عارف به معارف الهیه و مجذوب جذبات رحمانیه را از آنها طرب ملکوتی حاصل و وجد لاهوتی پیدا شود. اینجا تمام میشه که یعنی اینجا تا نصف کار تمام میشه. همینطور توحید عملی قلبی را تا آخرین مراتب افق طبیعت و ملک بدن سرایت داده و هیچ موجودی را از حظ معرفت الله محروم نکرده. یعنی توحید نظری با توحید عملی باید همسان بشه، مطابق هم بشه. و بالجمله اینجا هم یک بحث سنگینی داره، و بالجمله اهل تصوف از حکمت عیسویه من حیث لا یشعرون دم میزنن، و اهل ظاهر از حکمت موسویه، و محمدیون صلی الله علیه و سلم از هر دوی اینها به طریق تقیید بری هستند، و تفصیل این اجمال از عهده این مقام خارج و در خور این اوراق نیست. کن مثلا میخواد بگه که اهل تصوف و اینها بیشتر میخوان ادعا بکنن که ما طریقه عیسویه رو داریم، گرچه اظهار نکنن. طریقه عیسویه بیشتر اون بحث روحانیت و امثال اینها و مثلا دوری از بحث‌های اجتماع و اینجور چیزها، یعنی بحث‌هایی که مطرح هستش. این من طریقه موسویه این که مثلا به ظاهر میپردازه و به مباحث اجتماعی و اینا میپردازه. اهل ظاهر کنده میخوام بگن که من حسول آیشون بگن ما طریقه موسویه داریم، اونا من حسول آیشون میخوام بگن طریقه عیسویه داریم. اما طریقه ختمی جمعی این استش که هیچ یک از این دوتا را به طریقه تقیید قبول نمی کنه. بله طریقه حضرت عیسی درسته اون وقتی که با طریقه حضرت موسی جمع بشه، طریقه حضرت موسی درسته اون وقتی که البته تلقی که میشه، نه اینکه اونا برفر خودمون بزرگواران مثلا مقید بودند و اینها، برداشتی که از اون طریقه شده علاوه بر اینکه نکتهای اونجا هستا، این غلبه حال اونها هم یه مباحثی وجود داره. حالا ولی در طریقه محمدیه اینجور نیستش که شما طریقه فرض کنید رعایت باطن که در روحانیت یوناسیش بدون رعایت ظاهر باشه که در شریعت از موسی است، رعایت ظاهر که در شریعت از موسی است بدون رعایت باطن که در شریعت در روش حضرت عیسی بود باشه. مقام جمعی، مشرب جمعی داره طریقه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. السلام علیکم و رحمت الله. بله من این اعتدال رو بله بله نه یه چیزی موضوع باشیم، این برداشتی که اهل تصوف تصوف باطل از مشرب حضرت عیسی کردن واقعیت دین عیسوی که اینجور نیست، یعنی بالکل از ظاهر بریدن و چسبیدن به باطن که نه. بله غلبه تو اون فضا این بود، جلا بحثایی هم در اینجا هست. یا اونایی رو که اهل ظاهر که جنبه موسوی و خیلی براشون جنبه ظاهر و اینها براشون، گرچه ممکن اصلا این فضا رو نگن ولی ما که تحلیل میکنیم اینجوریه. خب حضرت موسی اینجوری نبود که جنبه باد میقات داشته، سلوک داشته، 10 سال خدمت از شعیب بوده، اونجا چیزها دیده و بعد مثلا به حقایقی دست پیدا کرده. این هم درست، گرچه بازم بگیم که غلبه اینجوری هست، تو فضای حضرت موسی غلبه به این شکل هست که مبارزه با تواقیت و اجرای شریعت و کذا و این خیلی جدی، اون توبه و اون اونایی که چیز کردن بعد توبه کرده و چقدر مثلا اجرای حکم الهی چقدر کشته شدن و اینها، این یه فضای اینجوری بود اینجوری. بله، هم واقعا در اونای غلبه وجود داره، برداشت دیگران خیلی افراطیه، برداشتشون غلطه به اون سمت، ولی بله غلبه هست در شریعت محمدی. اعتدال جمعی، اعتدال جمعی یک اعتدالی ما داریم که درست نیست، ولی این اعتدال جمعیه، اعتدال جمعی هر دوتا را به توازن داره، یعنی هم همه کمالات اون رو داره، همه کمالات اون. این هم به اقتضای امت ختمی و آخر الزمان و رشد. اگر امکان نوبازی که کردن توجه کردید، یعنی اینجوری صورت دادن مثلا توجه کردید، ولی حقیقت این نیست، حقیقت این نیست. خود رسول الله را اگر شما نگاه بکنید هم 20 روز اعتکاف داشته خدا به شما، ولی یکی تعریف میگرد واقعا به من جالب بود که رسول الله عجیب ها، مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم در اوج حکومت داریش دیگه حکومتش خیلی بالا رفته بود، 20 روز اعتکاف داشت. چیز مهم نیست، یعنی یک دفعه از امور اجتماعی و اینا یک دفعه میبره، میره تو مسجد اعتکاف میکنه 20 روز. خیلی، چون این بعد از اون فکر کنم 20 روز که بوده، جنگ تبوک بوده، بعد جنگ چجوری بوده که خیلی یعنی مهمه واقعا. یعنی یک دفعه حاکم مسلمین در این شرایط که مثلا یک دفعه می از جامعه میبره، میگه مثلا فرض می یک 40 میگیره 40 میگیره و همسال اینا، همون رو داره، همین رو داره، افراد و تفرید نداره، جانب اعتدال داره. مهم مره؟ میگم من اینه چرا حالا مثلا میگم تو مسجد نمیدونم حالا وضعیت چجوری بوده، اینو باید باز بیشتر همون اگه بشه به دست آور چیزایی، چیز جالبی بوده. خیلی مهمه، امام مسلمین، خلیفه مسلمین تو این شرایط یه دفعه مثلا از همه این کار و اینا ببره، بره 10 روز تو مسجد باشه،